سلام، من بهنام درخشان هستم. اینجا رادیو داستان. با افتخار شماره 88 رادیو داستان رو در آبان ماه 1404 تقدیم حضور شما سروران و همراهان و عزیزان میکنم. داستانی نوشته زنده‌یاد هوشنگ گلشیری که پیشتر داستان شازده احتجابش رو در رادیو داستان خونده بودیم. تو این سالهایی که قصه خوانی میکنیم خیلی وقتا نظم خاصی حاکم نبوده برای انتشار قصه ها، اما چندی است که هر هفته داستانی کوتاه میخونم و اینجا دور هم جمع میشیم برای شنیدنش. هفته پیش از درگذشت برادرم گفتم و پیام های تسلی بخش و همدلانه شما عزیزان بسیار بسیار کمکم کرد. وقتی عزیزی میره از دستمون، به قول آقای احمد آزاد، شادروان احمد آزاد، تسلایی وجود نداره، اما همدلی دوستانت بسیار کمکت میکنه. ازتون بی نهایت سپاسگزارم که میشنوید، همدل و همراه هستید، مهربان هستید و با تمام قلبم آرزو میکنم سالیان دراز شاد پر از سلامتی رو در کنار عزیزانتون تجربه کنید و البته در یک ایران آزاد آباد. و این نکته رو هم بگم که این داستان رو از کجا آوردم؟ از کتاب داستان طنز در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، نوشته و جمع آوری جناب آقای محمد علی علومی. این کتاب رو به امانت از دوست بزرگوارم مسعود خان بربر گرفتم. مسعود جان، کتاب دست من، دنبالش نگرد، حتما میارم و به زودی تقدیمت میکنم. خیلی سپاسگزارم. بریم سراغ داستانمون. مردی با کراوات سرخ، نوشته هوشنگ گلشیری.
رادیو داستان، قصه گو بهنام درخشان.
آقای سین میم به شماره 12356-9 مردی است با موی کوتاه. من از او همین را می دانستم و اینکه یحتمل عینک می زند. در عکس می توان خط ظریفی را روی بینی آقای سین میم تشخیص داد. غیر از اینها هیچ علامت مشخصه‌ای در عکس نبود. آدرس دقیق خانه‌اش در پرونده بود. حکیم قاآنی، کوچه دولت، شماره 10. صبح زود رفتم. البته می‌دانستم که کاسب‌های محل، به خصوص اگر آدم بخواهد از کارت شناسایی استفاده کند یا حتی از اسم و رسم، لب از لب بر نمی‌دارند. موهای سرم را شانه کردم. به خصوص دقت کردم تاسی وسط سرم را با چند تار مو بپوشانم. سبیلم را هم چند بار شانه زدم و با آنکه در خانه را بستم، بازگشتم تا نگاه دقیقی به سر و وضعم بکنم و احیاناً گره کراواتم را دوباره ببندم. میبایست صبح اول وقت بروم. برای همین با تاکسی رفتم. پول تاکسی در صورت حساب ماهانه به زی حساب اداره منظور شده است. از بقال سر کوچه شروع کردم. اول یک پاکت سیگار گرفتم و بعد یک کبریت. اینها را هم منظور داشتم. آخر مسبوقید، من سیگار نمی کشیدم. وقتی پول دادم 100 تومانی بود. بقال دست و پایش را گم کرد. گفت باز هم فرمایشی دارید؟ گفتم نه متشکرم، اما خواستم ببینم آقای سین میم چطور آدمیه. البته کار خیره. داشت توی دخلش را میگشت و 10 تومانی و 5 تومانی های پاره پوره و مچاله را روی هم میگذاشت. گفت ای آقا، این آقای سین میم چه لایق شماست. گفتم برای همشیره زاده است. آخه میدونید دختر باید هرچه زودتر بره زیر سایه بخت. گفت میدونم، اما آخه این آقای سین میم. گفتم آه. گفت هیچی، خواستم بگم به نظرم بیکاره، یعنی همیشه تو خونش میشینه، فقط نزدیک زور میاد و یه تومن پنیر و 2 تا پیاز میخره و 2 تا پاکت سیگار و شاید یه کبریت. عصرا هم پولها را به من داد، نشمردم. گفت بشمرید. گفتم بی لطفی میفرمایید حاج آقا. گفت شبا هم تخمرغ میخوره. گفتم همین؟ گفت بله، مثل اینکه بعضی شبا بیرون غذا میخوره، صبح دیر وقت میاد و باز پنیر میگیره و یه بسته چایی. خب از اینها چه میتوانستم بفهمم؟ اگر کس دیگری بود شاید فکر میکرد که آقای سین میم جای دیگری غذا میخورد. و بعد احیاناً برای ردگم کردن یا اصلاً پولش را در ممری دیگر، همین ها بود دیگر. اما من که با نان با حرف زدم و حتی با بریانی آن طرف خیابان فهمیدم که صبح 2 تا نان میگیرد و ظهر و یا عصر فقط 1، و اغلب تا وقتی که به خانه برسد نصف 1 نان را خالی میخورد و بعضی وقتها دیر وقت میآید و باز 1 نان مانده برای شبش میخرد. حتی جای دیگری و یا راه دیگری برای ولخرجی ندارد. البته شبها لبی تر میکند، آن هم سرپایی و با 1 پپسی و احیاناً 1 لوبیا، و هنوز استکان اول را نخورده سیگارش را روشن می کند. راستی سیگار خیلی می کشد، اما من نباید از یادداشت‌های بعدی حرف بزنم، آنها را می گذارم برای بعد. روز بعد رفتم در خانه همسایه‌شان را کوبیدم. زنی در را باز کرد که چاق بود، چشم و ابرو مشکی، ته‌رنگی هم داشت. بفهمی نفهمی چیزیش میشد. یعنی من با این سن و سال، خب ما که چوب سفید نیستیم. گفتم سلام عرض میکنم خانم، منزل آقای سین میم اینجاست. گفت نه آقا، این پهلوییه، اینجا منزل آقای. میدانستم، و نیز اینکه آدم پابراهی است. در پروندهش جز اسم و رسم و شغل و علامت مشخصش که کلاه است و سبیلی نازک چیز دیگری نبود. گفتم معذرت میخوام، یعنی حالا منزل تشریف دارند؟ گفت نمیدونم، این مردی که لندهور فقط وقتی رو مهتابی میاد میشه فهمید تو خونه است، یا وقتی که. گفتم من از منصوبین ایشانم. مثل اینکه نفهمید. گفت من چطور بدونم؟ صبح که گرامش رو روشن نمی کنه. گفتم صفحه های خارجی میگذاره؟ گفت بله. گفتم مزاحم شما که نیست. گفت نه، اما وقتی میاد رو مهتابی، تو رو خدا به آقای سین میم بفرمایید اینقدر رو مهتابی قدم نزنه. خیلی حرف زدیم. گفتم که زنک بعد چیزی نبود و گفتم ممکنه پیغامی چیزی. گفت به چشم. اما من ماندم معطل که چه بگویم، فقط میخواستم ببینم با این زن سر و سری دارد یا نه. نفهمیدم، اما بعد فهمیدم که خب حالا بماند تا بعد. اما چیزهایی که از صحبت با زنک فهمیدم اینها بود: 1، آقای سین میم روی مهتابی قدم میزند. کی؟ وقتش مشخص نیست. سیگار هم میکشد. 2، شبها صفحات خارجی میگذارد و گاهی هم خودش میخواند. صدای نخراشیده ای دارد. این میتواند علامت مشخصه قابل اطمینانی باشد. 3. چراغش تا دیر وقت روشن است هر شب؟ گویا زنک گاه گداری دیده است. 4. هر وقت از بیرون می آید چند کتاب زیر بغلش هست و یک سیگار زیر لبش. 5. زن ندارد؟ زنک می خندید. پس خوشبر و روست. آقای سینمیم را می گویم. عکس چنین چیزی را نشان نمی داد. بهتر است دستور بفرمایید عکس پرونده را عوض کنند. با زن خداحافظی کردم. نمی دانم می خواهید برای او هم پرونده‌ای ترتیب بدهید یا نه. البته مختارید. اگر ترتیب دادید بنویسید علامت مشخصش خالی است کنار گودال چانه. چشمهایش هم سیاه بود. لبهایش هم سرخ. لبند بود. دائم چادر نمازش عقب می رفت و من گل و گردنش را می دیدم و گاهی برجستگی سینه‌اش را. آقای سین میم مرد خوش اقبالی است. همسایه من زنی است عتیقه و مردکه شوهرش دائم چسنالش بلند است. خیال می کند من کاری هستم. هر روز باید کاری برایش راه انداخت. تازه زنش مؤمنه است که جز یک چشمش بقیه را فقط شوهرش دیده است و دلاک حمام. گردنش کج است، وسط سرش هم دایره‌ای به شعاع 3 سانتی متر بیموست، اما پر و پایش بدک نیست. علامت مشخصه‌اش همان دایره کچلی است و یک خال کنار نافش. چند روز بعد او را دیدم. طرف‌های غروب بود. آدم‌های دنیا دو دستند. یا غروب می توانند توی خانشان بند بشوند و با زنهاشان، بچه‌هاشان و احیاناً با کتاب‌ها یا گل‌های باغچه‌شان سرگرم شوند و یا می‌زنند بیرون. اینجور آدم‌ها را باید کنار پیاده‌روها، توی کافه‌ها و سینماها پیدا کرد. آقای سین میم از دسته اخیر است. اول او را نشناختم، یعنی شک کردم. چون ریش بزی داشت و عینک دودی و یک کراوات سرخ پت و پهن. کت و شلوارش سیاه بود. کفشهایش هم واکس نداشت و حالا به جرأت میتوانم بگویم که آقای سینمین شلوارش را زیر دوشک میگذارد و حتی در همین مورد هم دقت نمیکند. من در همان نگاه اول توانستم 2 خط روی زانوی شلوارش تشخیص بدهم. البته هیچ کدام از این خطها نمی توانند علامت مشخصه او باشند، اما عینک و ریش بزی و کراوات، بله. برای اینکه در این مدت طولانی همیشه همین قیافه را داشته است. حتی شبها عینک دودیش را به چشم دارد و شاید این قیافه مرموز و چشمهایی که پشت شیشه های دودی عینک پنهان است هر آدمی را وسوسه کند. اما من دست نگه داشتم، خیلی دندان سر جگر گذاشتم، حتی چندین بار مقررات اداری را زیر لب تکرار کردم تا راضی شدم که دست نگه دارم. پیشنهاد من در مورد همکاران این است که مقررات اداری در یک جزوه چاپی تهیه و در اختیارشان گذارده شود تا هر روز صبح یک بار مرور کنند. این کار سبب می شود تا هم قوت قلب پیدا کنند و هم از تعداد ندانم کاری هاشان کاسته گردد. آقای سین میم به شماره 123-56-9 از کنار پیاده رو خیابان می آمد. یک کتاب زیر بغلش بود که جلد چرمی داشت. نتوانستم بفهمم چه کتابی است یا چاپ چه سالی است. من از روبرو به او برخوردم. خیلی به مغزم فشار آوردم. حتی یک بار به عکسی که در جیبم بود و از پرونده برداشته بودم نگاه کردم تا او را شناختم. باز از آن طرف خیابان برگشتم و سر چهار راه منتظرش ایستادم. به نظر من آدم‌های عینکی، به خصوص آنها که عینک دودی به چشم دارند و یا حتی عینک نمره، خطرناکترین و یا دست کم مشکوکترین آدم ها هستند. برای اینکه ما نمی دانیم پشت آن شیشه ها چه می گذرد و آیا ما را دید یا نه و آیا به دقت دید و و شناخت؟ به همین دلایل بود که مجبور شدم کلاهم را به دست بگیرم و کراواتم را باز کنم و توی جیبم بگذارم تا باز از نزدیک بتوانم ریشش را، عینکش را و حتی کراوات سرخش را. البته من نمیدانم آقای سین میم مخصوصاً کراوات سرخ میزند، در صورتی که اصلاً به کت و شلوارش نمیآید و شاید بهتر باشد کراوات زرشکی بزند یا حتی سرمه‌ای. اینها را بهتر است خودتان در وقت مقتضی بپرسید، شاید همین یکی را دارد، نمیدانم، یادتان باشد بپرسید. وقتی روبرویش رسیدم دیدم سیگاری زیر لبش گذاشته است و دنبال کبریت میگردد. کبریت را پیدا کرد، تکانش داد و آن را انداخت و دوباره گشت. وقتی درست میخواستم از پهلویش رد بشوم و داشتم مقررات اداری را زیر لب تکرار میکردم، گفت آقا کبریت خدمتون هست. من کبریت نداشتم. البته شما مسبوقید که من آن وقتها سیگار نمیکشیدم. همان وقت فهمیدم که برای امثال من کبریت یا فندک و حتی پاشنکش و خودنویس و یا ناخونگیر از ضروریات است تا در فرصتهای مقتضی بتوانیم سر صحبت را باز کنیم. دمق شدم و از همونجا رفتم یک فندک خریدم. قیمت فندک را، هرچند خیلی گران است، در صورت حساب ماهانه منظور نکرده بودم. فکر میکردم بهتر است جزء وسایل شخصی به حساب بیاورم. اما کلاه را که تازه خریده بودم منظور داشتم. کنار پیاده رو ایستاده بودم. جمعیت زیاد بود. اما من از گوشه چشم آقای سین میم را می دیدم که می آید. فندک توی جیبم بود و داشتم با آن بازی می کردم. سیگار آقای سین میم تمام شده بود. ته سیگار را انداخت و یکی دیگر از توی جیبش بیرون آورد. به گمانم سیگارها را توی جیبش می ریزد. کدام جیب؟ معلوم نیست. و یا اینکه با انگشت یکی را از توی پاکت می کشد بیرون. این را هم هنوز نفهمیدم. بعد شروع کرد جیبهایش را گشتن. همه را گشت. باز می خواست جستجوی جیبها را از اول شروع کند که فندک را درآوردم و پیچیدم روبرویش. اما کبریت را پیدا کرده بود و داشت سیگارش را روشن می کرد. آقای سین میم با شخص به خصوصی دوست نیست. یا هست و من هنوز نفهمیدم که با کی. گاهی با کسانی سلام و علیک دارد. اما وقتی آقای موقر هر شب از یک پیاده رو برود و مردمی هم باشند که همان وقت، آن هم هر شب، از طرف روبرو بیایند، از بس همدیگر را دیدند حتی فکر میکنند که طرف از آشنایان یا دوستان قدیمی است که حالا عینک گذاشته است و ریش و یا زن گرفته است و برای همین شکمش بالا آمده. برای همین است که با هم سلام علیک میکنند و حتی گاهی میایستند و با آنکه اسم یکدیگر را نمیدانند احوال پرسی میکنند و از گرانی و بدی هوا و حتی زلزله اخیر حرف میزنند و ضمن صحبت مرتب آقا آقا میکنند و یا دائم به مغزشان فشار میآورند که اسم یارو چیست. این حاصل تجربیات شخصی من است. من از این آشنایان خیابانی خیلی دارم که سالهاست با هم سلام علیک داریم. اما تنها مزیت من بر آقای سین میم این است که من اسم همه آشنایان خیابانی را می دانم و آقای سین میم نمی داند و یا به خاطر نمی آورد. یک شب که دقت کردم فهمیدم گاهی این آشنایان خیابانی از کنار آقای سین میم رد می شوند، نگاهش می کنند و از هیبت ظاهریش جا می خورند و سلام می کنند. اما آقای سین میم توجهی نمی کند و می رود. طرف بر می گردد، اخمهایش را در هم می کشد، پا به پا می مالد و احیاناً گره کراواتش را درست می کند و بعد می رود و فردا شب که باز به هم بر می خورند، بعید نیست که آقای سین میم سلام کند و طرف باز جا بخورد و دست پاچه دستش را دراز کند. آن وقت است که آنها می ایستند و چند دقیقه با هم خوشوبش می کنند. چند شب بعد هم باز از جلویش رد شدم. اما خبری نشد. یا سیگار می کشید و یا کبریتش را در می آورد و سیگارش را روشن می کرد. تا آن شب که بالاخره دل به دریا زدم و به دنبالش رفتم توی رستوران سعدی. همون که اول خیابان جامی است. از این رستوران نباید غافل ماند. حتما دلیلی دارد که آقای سینمیم فقط به آنجا می رود. من هم رفتم. آقای سینمیم پهلوی پیشخان ایستاده بود. من کنار دیوار پشت یک میز نشستم و یک آبجو خواستم. البته این جزء مقررات اداری نیست که آدمی مثل من در سر خدمت مشروب بخورد. اما من یکی ناچار بودم. برای همین بود که آبجو خبر کردم، نه عرق. وقتی یکی عرق بخورد، حتما حرفهایش رو میزند. یا اقلن میشود از میان حرفهایش چیزهایی فهمید. اما اگر ما بخوریم و خیلی هم بخوریم، خب میدانید، تنهایی و اینکه نمیتوانیم با دیگران دوست بشویم، ممکن است حرافمان کند. آقای سینمیم تند تند استکانها را بالا می انداخت و رویش پپسی می خورد و یکی دو قاشق لوبیا. کتابش را گذاشته بود روی پیشخوان. مثنوی معنوی بود. آن هم جلد دوم و چاپ بروخیم. سر چوبالف از لای کتاب بیرون مانده بود. سیگار اول را که تمام کرد سیگار دوم را به لب گذاشت و دنبال کبریت گشت. نمیدانم چرا وقتی میخواهد دنبال کبریت بگردد اول سراغ جیب بغلش میرود و بعد جیب پشتی شلوار. اینها را هم بپرسید. من بلند شدم. فندک را روشن کردم. فندک من گازی است. یک عکس زن موبور هم رویش هست. چیز خوبی است. خیلی تمرین کرده بودم تا توانستم در همان حرکت اول شعله آتش را زیر سیگار آقای سینمیم نگه دارم. اما آقای سینمیم با دست راست اشاره کردند و همانطور که سیگار در دهانش می‌رقصید گفتند نه، متشکرم. سیگار رو باید با کبریت روشن کرد. و با دست دیگر باز توی جیبهایش رو گشت و پیدا کرد. بعد استکانش رو پر کرد و گفت به سلامتی. من هم لیوان آبجو را که هولکی پر کرده بودم و کفهایش روی میز میریخت به سلامتیش خوردم. آقای سینمیم وقتی از رستوران بیرون آمد سوار تاکسی شد. من هرچه کردم نتوانستم تاکسی خالی پیدا کنم. آقای سینمیم اصلا تا حالا با زنی سر و سری نداشته است. درآمدش از مستغلات موروثی است و تنها آدمی مثل او میتواند با سالی 4520 تومان زندگی کند. اغلب ساکت است. به خصوص که سبیل و آن ریش کوسش سبب شده است که آدم یادش برود دهان هم دارد. و من حتم دارم که اگر سیگار نمی کشید و گاهی استکان بالا نمی انداخت در یاد داشتهای اولم می نوشتم که آقای سینمیم دهان ندارد. حالا که پس از این همه تک و دو این اطلاعات زی قیمت را به دست آورده ام، پیش وجدانم شرمنده نیستم و می توانم بر خود ببالم که توانستم اصابت رأی آن ریاست محترم را بار دیگر به اثبات برسانم. آقای سینمیم 40 سال است. امراض مقاربتی نگرفته است. البته اینها در پرونده منعکس است. سرش را هیچ وقت شانه نمی کند. می توان اضافه کرد که آقای سینمیم با همان دستی که گاهی به سرش می کشد موهایش را صاف می کند. روی شیشه عینکش اغلب گرد نشسته است. دستمال کاغذی و از این حرف ها ندارد. یک شب دیدم که رو به دیوار ایستاد و من که آن همه راه را پیاده به دنبالش آمده بودم جلوتر رفتم و زیر درخت ها روبروی مینیاتوری جمالی ایستادم و زیر چشمی نگاه کردم. کتاب زیر بغلش بود و آشنایان خیابانی داشتند از پهلویش رد می شدند. آقای سینمیم عینکش را برداشت و با کراواتش که سرخ است که حتی یک خال سفید یا سیاه ندارد شیشه های آن را پاک کرد و باز راه افتاد و مرا که دید سلام کرد. من هم به ناچار سلام کردم. گفتم خدمت نمی رسیم. گفت خدمت از ماست. گفتم آقای سینمیم کتاب تازه چی؟ دست پاچه شده بود. کتاب زیر بغلش را به دست گرفت و نشانم داد. گفت تازه نیست. مال داستایوسکیه. معروف حضورتون که هست. جنایت و مکافاته. گفتم بله جالبه. دست پاچه شدم. ما حتما باید مطالعه کنیم. حتی به صورت اجباری. یا باید فهرستی از کتب دنیا را با اسم نویسندگانشان به خاطر بسپاریم و اگر ممکن باشد بعضی از قسمت‌های کتاب را که جالب است در فهرست باید نوشته باشند که کدام کتاب مفید است و کدام مضر. من میگویم که هیچ کس نباید بیکار باشد. باید یک جوری دستشان یک جای بند باشد. آدم بیکار را نمی‌شود شناخت. نمی‌دانیم کجا باید به سراغش برویم. از کجا باید بپرسیم؟ چطور باید عقایدش را بفهمیم؟ و حتی باید تمام وقتشان را گرفت. صبح و ظهر و شبها هم باید سرشان را با پرونده، حساب بانکی، تصحیح اوراق و حتی درس خواندن و امتحان دادن و اقساط یخچال و روروک بچه گرم کرد. البته مجله و سینما و کافه خوب است، اما اگر کسی بیکار باشد، اگر کسی از صبح تا غروب توی خانش بماند و فقط غروب بیرون بیاید و با 20 نفر آدم و با هر کدام 2 دقیقه بیستد و از هوا و سردل و اعتیاد به سیگار حرف بزند و یحتمل از جنگ ویتنام، چطور می شود فهمید که چه کار است؟ و آیا وقتی می گوید هوا خیلی سرد شده؟ واقعا مقصودش از هوا هواست و از سرد سرد؟ آدمی که توی اداره است و یا توی کلاس درس می دهد و یا درس می خواند بالاخره خودش را نشان می دهد، لو می دهد. اما یک آدم بیکار؟ آقای سینمین بیکار است و با یک آدم بیکار که فقط از پیاده روی خیابان مثلا به رستوران سعدی اول خیابان جامی می رود، فقط توی همان رستوران می توان آشنا شد و حرف زد و اگر بتوانیم همان وقت که دارد دنبال کبریت می گردد آتش را زیر سیگارش بگیریم، من فقط همان 2 کبریت و چند پاکت سیگار هفته های اول را در صورت مخارج منظور کردم، حتما می توانیم کنارش بایستیم و بپرسیم آقای سینمیم شما چطور می توانید از صبح تا غروب خودتان را توی خانه حبس کنید؟ و اگر همان وقت که سیگارش تمام می شود پاکت سیگار خالی را جلوش بگذاریم شاید بشود به حرفش واداشت. آقای سینمیم سیگار خارجی نمی کشد. می گوید نه نه متشکرم، فقط زر می کشم. و یا مثلا بپرسیم کدام کتاب خوب است و کدام بیشتر توانسته است فجایع هیتلر را نشان بدهد و هیتلر را چه کسی به قدرت رساند؟ آقای سینمی می گفت هیتلر چه کاره بود؟ باور بفرمایید. سلامتی. یه مهره بود. مهره‌ای که کم کم با فکر خودش بر اثر درایت و نمیدونم چی به قدرت رسیده و یا خودش میتونه تصمیم بگیره که با کدام کشور بجنگه با کدام نه. نوار تمام شده بود. آن هم همینجا که حرفهای من کرک انداخته بود. من هم عرق خوردم. 2 استکان پشت سر هم. حرفای اول آقای سینمین بی ارزش بود. به درد آن نمی خورد که در پرونده منعکس شود. اصرار داشت که من ریش بگذارم. می گفت به صورت شما می آید. لاغری گونه هاتان را می پوشاند. دائم می خواست خودش سیگار مرا آتش بزند. تازگی ها عادت کردم وقتی لبی تر می کنم 1-2 سیگار رویش بکشم. خیلی می چسبد. نگذاشت من حساب کنم. گفت ممکن نیست. هر کسی باید دنگ خودشو بده. حتی 5 ریال از من گرفت و با 5 ریال خودش روی هم گذاشت و داد به پیش خدمت. پول این عرق خوری ها را خرج شخصی می دانم. بیرون رستوران هرچه اصرار کردم که او را به خانه ببرم نیامد. گفت ممکن نیست مزاحم بشم. ممکن نیست. دستم را توی دست های عرق کردش گرفته بود و فشار می داد. عینکش افتاده بود روی بینیش. گفتم حتما تشریف می برید بقیه کتاب و گفت کی می دونه آدم باید سراغ کدومشون بره؟ گفتم خیلی مایلم کتاب خونتون رو ببینم. گفت کتاب خونه؟ کتاب خونه ای نیست. فقط چند کتاب. اونم پر و پخش. خندید و گفت لطف کردید که با من هم پیاله شدید. لطف کردید. خداحافظی کرد و باز سوار تاکسی شد. آن شب با وجود آن که توانستم تاکسی پیدا کنم، اما راننده ناشی نتوانست تاکسی آقای سینمیم را پیدا کند. اینها را همان شب نوشتم. آقای سینمیم آدم خوشقولی است. خانهش شخصی است. دستور بفرمایید در پرونده هرچه برخلاف این هاست اصلاح شود. کتاب امانت نمی دهد. شبها کم می خوابد. اما اگر همه این صفات برای رد گم کردن باشند چی؟ نقاب‌هایی باشند برای پوشاندن آنچه که در درون آدم خطرناکی می‌گذرد. یعنی مثل همان عینک و ریش باشند و احیاناً کراوات سرخ. همین شک‌ها بود که ناچارم کرد تا قدم به قدم آقای سینمیم را تعقیب کنم و احیاناً وقتی با آشنایان خیابانیش حرف می‌زند سر برسم. می‌گفتم سلام عرض میکنم آقای سینمیم. نگاه میکرد از پشت آن شیشه های دودی عینک و من میدانستم که چقدر بیچاره شده است که نمیتواند دو آشنای خیابانیش را به هم معرفی کند. آهسته میگفت سلام و دست میداد و تمام مدتی که با او خوشبش میکردم دستم را میفشرد و من میستادم تا بلکه آنها حرفایشان را ادامه بدهند. آشنای خیابانی آقای سینمیم احیانا سیگاری روشن میکرد یا توی جیبهایش دنبال تسبیح میگشت و بعد یک دفعه میگفت خداحافظ آقای سینمیم. آقای سینمیم مرا رها میکرد. با او دست میداد و بعد با من راه میافتاد. سکوت میکرد و گاهی از گوشه عینک نگاهم میکرد. از اینکه میتوانستم برای چند دقیقه هم شده آن رفتار تقلبی را بشکنم خوشحالم. میگفتم خب آقای سینمیم کتاب تازه چی خوندید؟ آقای سینمیم امسال به عراق تشریف نمیبرید؟ خیلی حرفهای دیگر که همه در پرونده شماره 12356 ممیز 9 منعکس است. این عمل در مورد همه کس به نتیجه مطلوب نمیرسد. ممکن است طرف شک کند که این آدم غریبه، این آشنای خیابانی از کجا این همه اطلاع را درباره او کسب کرده است؟ اما در مورد آقای سینمیم کار برعکس است. هرچه اطلاعاتی که درباره او می‌دهید بیشتر باشد، سعی می‌کند فراموشکاری و احیاناً کمبود اطلاعاتش را درباره شما با لبخند زدن و دست فشردن و تعارف کردن سیگار جبران کند و مرتب بگوید آقای عزیز. آقای سینمیم از همان‌هایی است که اسمشان را گذاشته‌ایم کرم کتاب و یا سرحرفی کتاب. خیلی علاقه دارد کتابهایش تمیز باشند، بی لک باشند، جلدشان هم چرمی باشد. به همین جهت اگر یک شب به خانه برود و ببیند که مثلا ریزه ی چفت در را کشیدند و کاغذهایش را به هم زدند و یا روی صفحات خیلی از کتابهایش جای انگشت مانده است، یحتمل‌تر هم بوده مسلماً دمق می شود و یک هفته که تمام غروب ها بیرون نمی آید. زن همسایشان می گفت شاید مریض باشد. صفه نمی گذارد. غروب که می شود همش روی مهتابی قدم می زند و سیگار می کشد. زن همسایه دیگر گل و گردنش را نشان نمی داد. فقط همان دو چشم سیاهش پیدا بود و لای در را کمی باز کرده بود. می گفت فکر می کنم حالا منزل تشریف داشته باشند. من کار داشتن را بهانه کردم و گفتم بعد خدمتشون میرسم. یعنی فکر کردم اگر به خانهش بروم حتما بو میبرد. برای همین بود که 6 شب تمام از ساعت 6 عصر در همان پیاده رو خیابان 4 باغ قدم زدم تا بالاخره پیدایش شد. سلام کردم اما آقای سین میم جواب نداد یا نشنید. بلند گفتم سلام عرض میکنم آقای سین میم. آقای سین میم حتی سر تکان نداد. دو دستش را توی جیب‌های پالتوش کرده بود و تون تون میرفت. دنبالش راه افتادم. آشنایان خیابانی از کنارش رد میشدند و هرچه بلند و با اشتیاق سلام میکردند اما آقای سین میم جواب نمیداد. همونطور تون تون میرفت. سیگار زیر لبش بود. کتاب زیر بغلش نبود. شاید توی آن جیبهای گشاد پالتو بود. این را هم بپرسید. آقای سین میم که رفت توی رستوران، من هم یک پاکت سیگار گرفتم و رفتم تو. 6 شب تمام نوشیدن و سیگار کشیدن، آن هم بیان که آدم همزبانی داشته باشد، کار مشکلی است. من نمیدانم آقای سین میم چطور میتواند این همه مدت. وقتی رفتم تو دیدم آقای سین میم نشسته است پشت میز، همان میز کنار دیوار. روی میز یک نیم بطر بود و 2 تا پپسی و 1 ظرف کباب. نان و پنیر و سبزی هم بود. ماست هم بود. رفتم کنار پیشخوان. گفتم 1 چتول بیاورد و 1 پپسی. من از لوبیا بدم می آید. بلند گفته بودم. آقای سین میم نگاه کرد. عینکش را گذاشته بود روی میز. مردمک چشمهای آقای سین میم میشی است. یک چشمش بفهمی نفهمی چپ است. بعید نیست عکاس توی عکس پرونده دست برده باشد. برای عکس پرونده ها بهتر است از عکاس اداره استفاده شود. گفتم سلام عرض میکنم آقای سین میم، خدمت نمیرسیم. گفت سلام آقای عزیز. دست داد. دستهایش عرق کرده بود. صندلی را کشید جلو. گفت خواهش میکنم بفرمایید. من آن شب حسابی مست کردم. اما خوب یادم است که آقای سین میم پول میز را حساب کرد. 1 دسته اسکناس از جیبش درآورده بود. به پیشخدمت 2 تومان انعام داد. بیرون که آمدیم گفت موافقید قدم بزنیم؟ با آنکه هوا بارانی بود راه افتادیم. آقای سین میم همش درباره محاسن ریش، آن هم ریش کوسه حرف زد. می گفت تراشیدن چانه کار مشکلی است. می گفت آدمی که دستش می لرزه و یحتمل هر روز چند جای چونشو می بره باید ریش بذاره. باران تندتر شده بود که رسیدیم به پل 33 چشمه. آقای سین میم اصرار داشت برویم توی یکی از غرفه ها. من روی پایم بند نبودم. فکر میکنم آقای سین میم چند بار دست مرا فشرد و حتی 1 بار صورتم را بوسید. دائم میگفت دوست من، دوست من. باران تندتر شده بود. به طوری که من و آقای سین میم فقط صدای موجها را میشنیدیم. که از آن پایین از روی تخت سنگهای زیر پل رد میشدند. احیاناً انعکاس چند چراغ همان دورها در آب پیدا بود. وقتی بلند شدیم گفتم آقای سین میم موافقید خودمونو بندازیم پایینو خلاص. گفت موافقم اما اجازه بفرمایید اقلن این سیگارو. سیگارش را تازه روشن کرده بود. درست یادم است که تمام طول غرفه ها را رفتیم. سر من چند بار به هلالی ها خورد. به بنبست که رسیدیم آقای سین میم گفت بریم رو پیاده رو. باران تندتر شده بود. حتما سیگار آقای سین میم هم وقتی به انتهای پل رسیدیم تمام شد. آقای سین میم 1 سیگار تعارف کرد. 1 هم زیر لبش گذاشت. کبریت را که زد خاموش شد. آن وقت پالتو را درآورد و انداخت روی سر هر 2 تامان و کبریت زد. من هم کارت شناسایی را درآوردم و گرفتم جلوی صورت آقای سین میم و گفتم. و یا شاید هم حرفی نزدم و فقط درست زیر چراغ آن طرف پل گرفتم جلوی صورت آقای سینمیم. آقای سینمیم نگاه کرد و بلند خواند و من گوش دادم. اسم خودم بود. با معرفی کامل و آن عکس 4:3 و آن سبیل نازک. عکس کارت من مال 10 سال پیش است. عتم دارم که آقای سینمیم حتی لبخند نزد. ولی نمیدانم وقتی میخواند عینکش را برداشته بود یا نه. با من دست داد. اول به یخه کت خودش و بعد به یخه کت من دست کشید و حتی به یخه پالتو که روی ما دوتا بود و از باران خیس شده بود. سنجاق را پیدا کرد و کارت شناسایی مرا با آن یخه‌ای که طرف خودش بود سنجاق کرد. آن وقت ما دوتا زیر آن پل و زیر آن باران کنار رودخانه قدم می زدیم و آواز خواندیم. صدای آقای سینمیم بدک نیست. اول آقای سینمیم خواند. بعد با هم خواندیم. همش همین را خواندیم. بیا بریم تا می خوریم، هی بخوریم، هی بخوریم. و زیر باران راه می رفتیم. دست آقای سینمیم روی شانه من بود و دست من روی شانه آقای سینمیم. پاسبان گشت چرخ به دست آمد کنار ما و گفت آقایون این وقتی شب؟ سینمیم گفت تشریف بیارید و راه افتاد. پاسبان گشت چرخش را به درخت تکیه داد و آمد. تا چراغ فاصله ای نبود. پاسبان که رسید آقای سینمیم به کارت شناسایی من اشاره کرد. فقط اشاره. حرفی نزد. حتی به من اشاره ای نکرد. پاسبان خم شد. باران داشت از نوک کلاهش می ریخت که یک دفعه سلام داد و گفت عذر می خوام. عذر می خوام. عقب عقب به طرف چرخش رفت. سوار شد و رفت. آقای سینمیم با آنکه دستش یخه پالتوش را گرفته بود و هنوز داشت کارت شناسایی مرا به پاسبان که حالا دور شده بود نشان می داد. بعد تاکسی سوار شدیم. پالتو دست آقای سینمیم بود. من نمی دانم که یا ما به همان جایی رفتیم که هر شب آقای سینمیم آن همه پس از عرق خوری به آنجا می رفت یا نه. از تاکسی که پیاده شدیم آقای سینمیم عینکش را گذاشت به چشم من. گفت به درد شما می خوره. ممکنه براتون مسئولیت داشته باشه. کسی منو نمی شناسه. اما من اطمینان دارم که آقای سینمیم را می شناختن. برای اینکه در زد و داد زد استاد. در را باز کردند. دالان درازی بود، تاریک و بعد اتاقی که یک منقل. توضیح بیشتر فایده ای ندارد. من آن شب چند بست کشیدم. البته آقای سینمیم دم می داد و مرتب می گفت بینی تو بگیر جانم، دودا دارن حروم میشن. خودش هم کشید یا نکشید یادم نیست. هر چه میخواستم تاکسی اول آقای سینمیم را به خانش برساند ابا کرد و گفت نمیشه جونم، ممکن نیست. و مرا رساند. من اون شب تا دمدمای صبح بیدار بودم با گیجی و پکری سر و تصاویر رنگینی که از ذهنم میگذشت. گویا صبح خوابم برد، تا ظهر خوابیدم و تازه عصر که توانستم بیرون بیایم فهمیدم کارت شناسایی پهلوی آقای سینمیم مانده است. عینک آقای سینمیم را به چشم گذاشتم. واسه این ریش تراشیدن هم درد سریست. آن روز بعد از ظهر از بس دستم لرزید دو جای چانه‌ام را بریدم. با تاکسی به کوچه‌شان رفتم. در خانه‌شان را زدم. زن همسایه گفت فکر کنم رفته باشن بیرون. و من حتم داشتم که نرفته است و حتما توی خانه است و نمیخواهد جواب بدهد و یا خواب است. همونجا پا به پا مالیدم و بعد گفتم بهتر است سری به رستوران سعدی بزنم. از غروب گذشته بود، به گمانم ساعت 9 بود. بارون گفت
پیش پای شما رفتن. کنار رودخانه هم نبود و من با همه گیجی توانستم آن خانه کذایی را پیدا کنم. البته عینک آقای سینمیم را زده بودم. گفتم استاد. در را باز کردند و من باز چند بست چسباندم. اینها را خرج شخصی می دانم. صاحب دکه دم می داد. در مورد دود بینی حرفی نزد. اما گفت آقای سینمیم پیش پای شما تشریف بردن. می دانم با همه نظر لطفی که به این بنده دارید حتما نسبت به اشتباهات مذکور در این یادداشت‌ها اغماز نخواهید فرمود. من هم خودم را خطاکار می دانم. اما باور بفرمایید که حالا هم نمی دانم چرا به آقای سینمیم پیشنهاد کردم تا خودمان را بکشیم و خلاص. شاید کارهای آن شب به واسطه آن هوای بارانی بود و صدای آب رودخانه و فاصله ما تا سنگ فرش زیر پل و تنهایی ما دوتا توی آن غرفه و یا حتی محرک اصلی این عینک دودی است که آقای سینمیم پشتش پنهان بود. وقتی کسی چشمهایش پیدا نباشد، وقتی آدم ببیند و یا فکر کند که او را نمی‌بینند، آن هم کسی مثل آقای سینمیم که پس از یک هفته پیدایش شده باشد، حتما هوس می‌کند کاری بکند که تا حالا نکرده است. کاری که غیر از سگ دو زدن باشد و تازه آن کارت. من که خودم را نمی‌بخشم، اما درست مثل اینکه آدم کارتش را نشان خودش بدهد یا خودش را توی آینه ببیند و خیلی ساده موهایش را شانه بزند و یا نزند. در مورد کارت نگرانی نداشته باشید، چون فردا شب ساعت 6 آقای سینمیم را توی پیاده روی چارباغ دیدیم. مثل معمول داشت می آمد و سیگار می کشید. عینک دودی به چشم داشت و کراواتش سرخ بود و کفشهایش واکس نداشت. به یک خط تازه بر دو خط او توی شلوارش اضافه شده بود. پالتو هم دستش بود. سلام کردم. با وجود اینکه عینک دودی به چشم داشتم، آقای سینمیم مرا شناخت. حتی چند بار نام مرا بر زبان راند. بعد دست کرد توی جیبهایش و شروع کرد به گشتن. من عینک را از چشمم برداشتم و آقای سینمیم گفت بفرمایید. آقای سینمیم برای کارت یک جلد پلاستیکی درست کرده بود تا یحتمل دیگر زیر باران خیس نشود. شماره شناسنامه من کاملاً پاک شده است. آقای سینمیم گفت عینک باشه خدمت خودتون. هدیه است. قابلی نداره. بعد با هم رفتیم همان رستوران سعدی و سرپا ایستادیم و عرق خوردیم و بعد به دکه و آقای سینمیم می گفتند هیچ کدوم از کراواتات به لباست نمیاد و من گفتم کراوات آقای سینمیم به کت و شلوار مشکیش نمی آید و اینجا به آن مقام منیع اطمینان می دهم که هرگز حاضر نیستم کراوات آقای سینمیم را بزنم که سرخ یک دست است، نه خال سفیدی دارد و نه خال سیاهی و نه حتی خطی.
جانم حدیث نفس یادم هست، جانم این کار عبس یادم هست، جانم داغ از خون هنوز رگ می سوزاند، جانم سرد قفس یادم هست، جانم بهار رفت شد، جانم عمر گیاه جانا ریشه دارد هنوز سب جانم آن بناها پیشم.